عذاب خواهیم کرد، چون اینها کانو مجرمین، مجرم بودن. در این که حالا خدا از کدوم گروه میبخشه، چهار تا نظریه است. یکی این که از گروهی که واقعا توبه کنن میبخشه، خب بله راه توبه میشه برای همه باز. یا کسانی که در حاشیه کارن، سوت میکشن، کف میزنن، ولی خودشون معرکه آور نیستن، از این اطرافی ها میبخشیم اما مهرهای اصلی رو نمیبخشیم. یا اینه، یا کسانی که یه بار گول خوردن اما دائما منافق نبودن، حالی گرفتار یک حرکت نفاقی شدن، یعنی کارشون جرقه بودن نه جریان، اونا رو میبخشیم. برای یه مدت کوتاهی منحرف شدن ولی عده جرمشون ریشه داره. یا اینه، به هر حال، یا اونا که عفوشون به مصلحت نظام و حکومته، که المیزان اینو میگه، بالاخره رهبر باید مصلحت سنجی هم بکنه، فعلا اینو عذاب بکنیم عذاب نکنیم. ان نعفو عن طائفه، ای منافقینی که در جبهه تبوک شرکت نکردید و حالا مشتتون باز شده، شرمنده شدید، عذرخواهی میکنید، لا تعتذروا. عجب، در قیامت هم یاری داریم که میگه اصلا اجازه عذرخواهی نمیدیم، فلا یؤذن لهم فیعتذروا، اصلا اجازه نمیدیم که عذرخواهی کنن. یا اینو آیه به ما میگه لا تعتذروا، یعنی عذر دروغگوها و مسخره کنندگان در همه جا پذیرفته نیست. لا تعتذروا، عذرخواهی نکنید. افرادی که تصمیم قتل پیغمبر دارن، میگن بریم شطور رم بدیم در برگشت از تبوک که پیغمبر تو دره بیفته از دنیا بره، وقت اینا عذرش پذیرفته؟ همه جا عذر پذیرفته نیست. ارتداد سبب نپذیرفتن هر عذری است. میگه که شما جمله اینه، میفرماد قد کفرتم بعد ایمانکم، بعد از ایمان کافرتون، شما مرتدید، مرتد توبش پذیرفته نیست. توهین به پیغمبر و استهزاء آیات الهی کفره. کفرتون بعد ایمانکم، شما کافر شدید بعد ایمان. چرا کافر کردید؟ برای که توطئه کردید پیغمبر رو بکشید، بعدم وقتی موشتون باز میشه میگید بابا شوخی کردید، با پیغمبر شوخی میکنید؟ شوخی در حدی که شطور رو رم بدید پیغمبر تو دره بیفته؟ عذرخواهی، بنابراین عذر باید پذیرف، اما همه جا نه. از قاتل پیغمبر، از توطئه‌گر، از منافق، از طراح قتل پیغمبر، از اینا ما. در این حال افرادم درجه فسقشون فرق میکنه. ان نعفو عن طائفه، ممکنه یه عده رو ببخشیم. افرادی هستن گول خوردن، مهره اصلی نیستن، قابل بخششن. افرادی هستن توبهشون واقعیه، قابل بخششن. افرادی هستن یه مرحله بوده، همیشه نبوده. علی حال دست رهبرم بازه که ممکنه در یه کودتایی که اول انقلاب جمعی خواستن انجام بدن، خب بعضی اعدام شدن، ولی بعضی هم گول خورده بودن که امام فرمود اونا که گول خوردن ببخشیدشون، اونا که طراح اصلی بودن برای کودتا اعدام کنید، ولی اونها که گول خوردن خب اونا قابل بخششن. فرق میکنه به کسی که گول خور یا گول زلنده، فرق میکنه بین کسی که کار سیره و دائمی و طراح کاره، یا کسی که در یه بار مثلا کلا سرش رفته. هیچ کس نباید به ایمان خودش اطمینان داشته باشه، به ایمان مغرور نشید، چون فرمود کفرتم بعد ایمانکم، افرادی هستن بعد از ایمان کافر میشن، انقلابی ضد انقلاب میشه، نمازخون تارکستلات میشه، حجاب و بی‌حجاب میشه، همه در معرض خطریم. کفرتون بعد ایمان، تو قرآن بارها داره میگه آمنو بعد میگه ثم کفرو، ایمان داشتون، ثم تولیتون، پشت کردن، ثم اتخذتم العجل، خدا پرستن. یه سامری هنرمند میاد با طلاها مجسمه درست میکنه، مردم دور گوساله طلایی جمع میکنه. هیچ کس نبود به خودش اطمینان داشته باشه. خطر ارتداد، خطر بد عاقبتی، سوء عاقبت در همه هست. دلیل کفر منافقین هم سابقه کفر، میگه کانو مجرمین. کانو، کلمه کانو یعنی جرمشون منتده، مستمره، دائمیه، به خاطر جرم دائمی به اینجا کشیده شدن. خلاصه آیه چی بود؟ فراریان از جبهه، منافقین که در تبوک شرکت نکردن، تصمیم گرفتن شطور پیغمبر رو رم بدن، پیغمبر رو بکشن، حال اومدن زبون بازی میکنن، قسم میخورن ما شما رو راضی میکنیم، نو مشوقی کردیم، عذرشون قبول نیست، چون ها بعد از ایمان کافر شدن و بر کافرشون مستمر شدن. البته راه برای بعضی افراد گول خورده موقت که مسئله نظام باشه بازه. ولی اصل اینه که این رقم توطئه‌گران و منافقینی که کمر به قتل پیغمبر مندن عذرشون پذیرفته نیست. خدای طور به حق محمد و آل محمد توفیق بده کاری نکنیم که نه در دنیا عذرخواهی کنیم و نه در آخرت. آیه 66 تمام سوره توبه و الان آیه 67 است. تفسیر چند دقیقه ای ساده روان فشرده قطره. اول آیه رو بشنویم.
المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون.
مردان و زنان منافق از یکدیگرن، از یک قماشن، به منکر فرمان میدهن، عوض که هم معروف کنن امر منکر میکنن. این فیلمو ببین، یه حرفو بزن، یه غذا رو بخور، اینجا رو امضا کن، این سفر رو با هم بریم، به منکر ها سفارش میکنن و از معروف ها نهی میکنن. ای بابا حالا نمیخواد بری مسجد، حالا نمیخواد درس بخونی، حالا نمیخواد شیخ بازی در بیاری، امال نباشی، خوش باش. مردان و زنان با ایمان از یک قماشن، به مفاسد سفارش میکنن، از خوبی ها باز میدارن هم دیگه رو، دیگه چی میکنن؟ با یقبضون ایدیه هم، دستشون هم از بخشش و انفاق میبندن، یعنی خیر به کسی نمیرسونن، پول های سپرده دارن در اختیار وام قرض الحسنه انفاق قرار نمیدن. یقبضون ایدیه هم نسو الله، اینها خدا رو فراموش کردن، فنسیه هم خدا اینا رو فراموش کرده. البته که میگن خدا فراموش کرده، خدا که فراموشکار نیست. و ما کان ربک نسیه، در سوره مریم آیه 64 داریم که خدا هرگز فراموش نمیکنه. پس که میگه فنسیه هم خدا فراموش کنه، یعنی رفتار خدا با اینها رفتار کسی که فراموشش میکنه. یکی از نکاتی که تو این آیه هست اینه که کیفرهای خدا مناسب با جرم مانه. اذکرونی اذکرکم، یادم کنید یادتون میکنه. زاغو ازاغه، کج شدی کجت میکنه. نسو نسیهم، تو خدا رو فراموش کردی من خدا رو فراموش کنم. تنصر ینصر، یاری کن خدا رو من تو رو یاری میکنم. این تناسب بین حکم موضوع، بین کیفر و پاداش و عمل تناسب داره. نسو الله، فراموش کردم، فنسیهم، خدا کیفر اینها اینه که خدا اینها رو به حال خودش رها میکنه، یعنی اونها رو از خیر محروم میکنه. امام رضا فرمود نسیه هم، یعنی اینها رو از خیر محروم میکنه. المنافقون والمنافقات، معلوم شد زن و مرد هم در صلاح جامعه شریکن، هم در به فساد کشیدن جامعه شریکن، در اصلاح و فساد جامعه هر دو نقش دارن. بعضهم من بعض، منافقین بعضشون از بعضن، بعضهم من بعض شاید معنیش بشه که ای از اونه، یعنی شعبه اونه، یعنی بعضشون رهبرن، بعضشون پدرن، بعضشون جوجن. بعض هم من بعض، ای از اونه، یعنی شعبه ها وصل به یک سرچشمه میشه، شاید معنیش باشه. یا این که بعض هم من بعض، یعنی همه یه قماشن. درباره مؤمن هم داریم که بعض هم من بعض، من از تو هم، تو هم از منه، همون که بنی آدم از دار یک دیگرن. یا معنیش اینه که همه از یه قماشن، یا معنیش اینه که شعبه و شاخه اصلی و فرعی دارن. رابطه اینها بعض هم من بعض، یعنی بینشون رابطه قوی هم هست. بعد میگه یامرون بالمنکر، اشاعه فحشا میکنن، دعوت منکرات میکنن. حالا اگر خودش یه شکل دختری رو دید میگه نگاه کن ببینش، یعنی میگه من کردم تو هم ببین. خودش مثلا کت شد سیگار میشه، میگه حالا بگی بکش تو هم یه پوک میکش، یعنی هم سیگاری همون سیگاریش میکنه. امر به منکر میکنن. حالا نمیخوام بگم هر که منکر میکنه منافق است، منافقین مثل که میگیم هر گردو گرده، ولی هر گردی گردو نیست. هر منافقی، زن و مرد منافقی سفارش منکر میکنه، اما نه من اینکه حالا اگر کسی سفارش منکر کرد منافقه، ولی این کار منافقینه. یقبضون ایدیهم، در فرهنگ منافقین خیر رسونی وجود نداره، دست پا به خیر نیستن. اینم یقبضون ایدیهم نسو الله فنسیهم. منافقین در محاسبات خودشون مردم رو در نظر میگیرن، نه خدا رو، نسو الله. هی میگن مردم چی میگن، جامعه چی میگن. من نمیگه از حرف من خدا راضی است یا نه، میگه مردم چی میگن. نسل الله خدا رو فراموش کردن، فکر راضی کردن مردم هستن. مؤمن میخواد خدا راضی کنه، ولی منافق میخواد مردم راضی کنه. اینم یه چهره، این آیه 67 سوره توبه هم یه خورده سیمایی از منافقینه. یک، منافقین زن و مرد دارن. دو، اینها به هم بندن، از یه قاموشن. سه، از همدیگه دستور میگیرن. چهار، دستورشون سفارش به گناهه و دوری از کار خیر، امر به منکر، نهی از معروفه. برخلاف امر معروف نهی از منکر، اینا امر منکر میکنن، به منکرات دست سفارش میدن. پنج، مشتشون همه، خیر رسونی در فرهنگشون نیست. شش، اینا به جای که به فکر رضای خدا باشن، به فکر رضای خلقن، خدا رو فراموش میکنن. کیفر اینا که خدا فراموش میکنن، خدا با اینها برخورد فراموش کار میکنه. خدا فراموش نمیکنه، ما کان رو بکن نسیه، خدا اهل نسیان نیست. منتها اینا نکاتی است که از این آیه 67 میتونیم استفاده کنیم. خدایا همه ریشه های نفاق را از ما دور کن. نفاق ریشه های ریز داره و ریشه های درش. یه بار امام کاظم، امام هفتم علیه السلام، رفت تو خونه امام رضا علیه السلام، کوچولو بود، بچه بود، همراه امام بود. یکی از شیعیان هم با اینها بود و امام به کاظم رفت تو خونه، به این شیعه نگو بفرمو تو. امام رضا گفت آقا جون این از یاران ما نه، خب وارد خونه شدی میگفتی بفرما بسم الله. امام کاظم فرمود که چون الان آمادگی پذیرایی ندارم، اگر به زبو بگم بفرما، اینو نفاقه. چون قلبم آمادگی پذیرایی نی، الان آمادگی ندارم پذیرایی کنم. کسی که قلبش آمادگی پذیرایی نی، به زبو بگه بفرما، اینم رگه های نفاقه. خیلی از کلمات که ما میگیم کلماتی است که تو قلبمون نیست. یقولون به افواههم ما لیس فی قلوبهم، به زبو چیزی میگه تو دلش نیست. مخلصم، چاکرتم، قربونت برم، واقعا اینطوره؟ من جز تو چیز کسی قبول ندارم، واقعا اینطوره؟ باید مواظب باشیم صاف حرف بزنیم. خدا نکنه روز قیامت به ما بگه تو این کلمه که میگفتی دروغ میگفتی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، فقط بنده تو هم تو بنده، فقط بنده من بودی، بنده هوست نبودی، بنده شهرت، بنده شهوت، بنده پول، بنده زور، ایاک نعبد فقط بنده تو، ایاک نستعین فقط از تو به کمک بخوام. خدایا تمام موی رگ ها و رگ موها، تمام رگه های نفاق را از روح ما برای همیشه بر طرف بفرما. آیه 67 تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.
بار خدایا به برکت قرآن بر من ببخشا و قرآن را پیشوا و مایه نور و هدایت و بخشایش بر من قرار ده. بار خدایا آنچه را که از آن فراموش کردم به خاطرم بیاور و آنچه را که از آن نمی دانم به من بیاموز و تلاوتش را در ساعات شب و در آغاز و انجام روز نصیبم کن و آن را ای پروردگار جهانیان دلیل و راهنمای من قرار ده و مرا بیامرز که تو خود آمرزنده و بزرگواری. و سلام بر فرستادگان خدا و ستایش از آن خدا پروردگار جهانیان.
معاونت قرآن به اسرت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می نماید. 18 آزمون سراسری قرآن و اسرت در رشته های ترجمه و مفاهیم قرآن کریم، معارف اهل بیت، حفظ قرآن کریم، سبک زندگی و سیره معصومین علیکم السلام. شروع ثبت نام 25 آبان ماه 1398. زمان برگزاری آزمون 3 بهمن ماه 1398 همراه با اهدای جوایز ارزنده به برگزیدگان.
خدای بنده پروری اون که اسیرش دل ماست، یکی نازنین ما، دلبری غیر دلبراست، دلبری غیر دلبراست. شاید که باور نکنی شب که ستاره در میاد، چشم ما غرق خوابه و اونه که پشت در میاد، اونه که پشت در میاد. یواش یواش در میزنه، میگه رفیق راه میخوای، ای برمت به شهر عشق، با من به این سفر میای، با من به این سفر میای. میگم خجالت میکشم، عاشق صادق نبودم، این همه لطف و کرم و یه ذره لایق نبودم، یه ذره لایق نبودم. هی تو عطا کردی و من خطا خطا پشت خطا، غرق خطا بودم و تو عطا عطا بعد عطا. میگه که این رسم منه که عاشق بنده میشم، هرچی گناهون میکنه منم که شرمنده میشم، وقتی یا خدا میگه با همه ناجوریش جورم، تموم آلودگیشو تو آب رحمت میشورم، تو آب رحمت میشورم. خدای بنده پروریست اون که اسیرش دل ما، یکی نازنین ما، دلبری غیر دلبرا. بازم میگم دلبر ما، دلبری غیر دلبرا.
رادیو جوان.
عبور از تاریکی تردید تنها با حس حضور تو ممکن می شود. در صبحی به رنگ عشق، به رنگ امید، به رنگ توکل و به رنگ سپیده. به رنگ سپیدی امروز رو با دعای خیر آغاز میکنیم، برای اونها که دوست دارن مظهر نامهای نیک خدا بشن. نامهای مبارکی مثل رعوف که خبر از مهربانی و محبت خدا میده. خدا 10 بار در قرآن از خودش با وصف رعوف یاد کرده. خدایی داریم که با ما مهربانه، مهربانتر از مادر به فرزند، مهربانتر از خورشید با برگای سبز و عاشق نور، و مهربانتر از بارون با زمین خشک و ترک خورده. خوش به حال اونها که وسیله‌ای میشن برای تجلی رأفت و رحمت خدا. خوش به حال اونهایی که واسطه میشن برای رسیدن مهربانی و محبت خدا به بنده های خودش.
خدایا در این سحر تو را صدا می کنم به نام های زیبایت، یا رعوف.
خدایا من هیچی نبودم، حتی یه ذره ناچیز هم نبودم، ولی اسمم در دفتر لطف و مهربونی تو ثبت بود. تو بودی که دستمو گرفتی، تو بودی که منو از برهوت نیستی به عالم هستی آوردی، تو بودی که همیشه به سرم دست محبت کشیدی، سایه لطفت همیشه بالای سرم بود و انگشت محبتت همیشه نوازشم کرد.
یا رعوف.
خدایا ممنونم به خاطر خورشید مهرت، خورشیدی که همیشه از بلندای مهربانی تو بر من تابید.
به درگاهی پناه آوردم کس در نمیراند، که هر کس را که درمانده است سوی خیش میخواند. امید اولی که هر زمان او را رها کردم، امید آخرم شد نام او را تا صدا کردم.
یا رعوف.
خداوندا خداوندا قرارم باش، یارم باش، جهان تاریکی محض است میترسم کنارم باش.
حجت الاسلام هادی عطابکی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا در این سحر تو را صدا می کنیم به نامهای زیبایت، یا رعوف. این سحر هم می خواهیم مثل سحرهای گذشته یکی دیگه از اسمهای خدا را با هم دیگه نجوا بکنیم. اسمی که تو این سحر می خواهیم با اون اسم خدا را یاد بکنیم و خدا را صدا بزنیم، اسم زیبای یا رعوفه. رعوف اسمیه به معنای مهربانی. رعوف هم معنای رحمانه، هم معنای رحیمه، هم معنای با مغفرته، هم معنای غفاره. خدای رعوف یعنی خدایی که نسبت به بندگان خودش بسیار مهربونه و اونها رو دوست داره، خدایی که نسبت به بندگانش با لطافت برخورد میکنه. یکی از نکات قشنگی در رعوف نهفته است این هستش که خدای تبارک و تعالی نسبت به بندگان خودش، نسبت به اونهایی که محبت داره، به یک نوع محبتی داره، به این معنی که با با اغماز، با مماشات با آنها برخورد میکنه. خیلی وقتها میتواند خدای تبارک و تعالی سری مجازات بکنه و توبیخ بکنه، اما قمزعین میکنه و نسبت به بندگان خودش مقدار با مماشات و با رحمت و مغفرت برخورد میکنه. یکی از زیباترین ویژگی ها و جلوه های خدای تبارک و تعالی. رؤوف یعنی من مستحق عذاب هستم، خدا ولی با من مهربانه. من مستحق پاداش نیستم، اما خدا به من پاداش میده. من کاری میکنم که از رحمت خدا خودم رو دور بکنم، اما خدا این کار من رو بعضی وقتا نادیده میگیره. خدای رؤوف یعنی خدایی که به بندگان خودش مهربونه، خدایی که هوای بنده های خودش رو داره، خدایی که توجه میکنه بنده ای اگر نافرمانی کرد، اگر خطایی کرد، اون بنده رو زود از خودش نرونه، بلکه به او فرصت میده تا او برگرده به دامن خدا. رأفت خدا و مهربانی خدا اون جاییه که علارغم نافرمانی هایی که من دارم، علارغم عصیانگری هایی که من دارم، خدا باز به هم فرصت میده، به هم وقت میده و اجازه میده که من با اون نجوا داشته باشم و برگردم به دامن خدا. امیدوارم از مهربونی خدا بهره برداری کنیم. امیدوارم از مهربونی خدا به نفع خودمون و برای ساختن دنیا و آخرتمون استفاده کنیم. امیدوارم از اون آدمایی نباشیم که از رأفت و مهربونی خدا خداینه کرده سوء استفاده میکنیم و به جای فرمان برداری از خدا در نافرمانی خدا تلاش میکنیم. قطعا همه ما میتونیم با محبت خدا، با رحمت خدا زندگی خودمونو یه رنگ و یه حال و هوای دیگه ای بهش بدیم. امیدوارم این اتفاق بیفته.
دستم در دست خوبانم، نگاهم به عقربه های ساعت، در بهترین زمان پیش تو آمدی.
طعم رأفت و رحمت و شفقت و محبت خدا رو همه بارها و بارها چشیدن. همه گلا و ستاره ها و قطره های بارون و آدم ها. اما تفاوت ظریفی وجود داره میان رأفت و رحمت. رحمت یعنی مهربانی با همه، اما رأفت مهربانی خاصیه که مشمول حال بیچاره ها و درمانده ها میشه. خدا چاره بیچاره هاست، خدا دستگیر از پا افتاده هاست. وقتی بنده ها احساس میکنن که دیگه هیچ راهی براشون باقی نمونده، خدا دست رأفتش رو بر سرشون میکشه و براشون راه تازه‌ای باز میکنه.
سحر بوی خوش دلدار دارد، سحر مهمانی خاص الهیست، سحر وقت گذر از روز سیاهیست.
اگر این قرآن را بر کوهی نازل می کردیم،
لو انزلنا هذا القرآن على جبل
اگر این قرآن را بر کوهی نازل می کردیم، می دیدی که در برابر آن خاشع می شود و از خوف خدا می شکافد. اینها مثل هایی است که برای مردم می زنیم.
و تلک الامثال نضربها للناس لعلهم یتفکرون.
شاید در آن بیندیشند.
و تلک الامثال نضربها للناس لعلهم یتفکرون.
خداوند در سوره الرحمن آیات 1 تا